أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثتر قراردادهای بانکی بود که جایگزین قرض ربوی می شود. قراردادهای مختلفی رو مطرح کردیم که رسیدیم به بیع اینه، و یک قرارداد دیگر هست که چندان بحثی ندارد. قبل از این که بحث روایات بیع اینه را دنبال کنیم و از طریق بحث روایات بیع اینه به بحث حیل ربا بپردازیم، اون قرارداد آخری رو که جایگزین قرض ربوی میتواند بشود عرض کنم. به طور مختصر، بانک میتواند مثلا خانه ای را بخرد و بعد اجاره بدهد به شخصی و به او حق بدهد که پس از پایان یافتن اقساط تملک کند این خانه را. مثلا 100 میلیون میدهد خانه ای را میخرد، مثلا این خانه ملک بانک هست، و تا اقساط این وام را نداده هست این شخص، خانه که ملک بانک است به او اجاره داده میشه. طبعا اقساط اون 100 میلیون به ضمیمه سودهایی که به بهانه اجاره این خانه دریافت میکنه بانک، وقتی تمام شد مثلا بانک در مقابل این 100 میلیون میخواست 200 میلیون در ظرف 10 سال از این شخص بگیرد، با تنظیمی که کرد که در ظرف این 10 سال اقساط برید بر این شخص و اجاره هم داد این خانه را، اصل 100 میلیون وام را از او میگیرد و مازاد را به عنوان اجرت اجاره بهای این مدت از او میگیرد. بعد او حق دارد که خانه را تملک کند. این هم یک راهی است که اصلش صحیحه، منتها ما یک ملاحظاتی داریم و اون این هست که بانک باید وکالت بدهد به این شخص یا به ورثه او بعد از موت او که این خانه را از طرف بانک به خودشان بفروشند یا هبه کنند، و الا صرف این که بانک بگوید پس از پایان یافتن اقساط خود به خود این خانه ملک شما بشود، شرط و نتیجه، این دلیلی بر صحت آن نیست. و یا اگر بانک بگوید تو حق تملک این خانه را داری، این هم که در برخی از تعابیر آمده است، از جمله برخی از معاصرین در منهاج الصالحین همین تعبیر را دارند که بانک به این فرد حق تملک می‌دهد. این معنایی برای ما ندارد غیر از اعطاء وکالت در تملک این خانه. چون فروش خانه توسط مالک حق قابل واگذاری نیست، دلیلی نداریم که حق قابل واگذاری است، بلکه یک حکم شرعی است، وکالت بردار است، نه قابل تفویض حق. مثل ازدواج یک زن میماند که میتواند به دیگری وکالت بدهد که تو برای من شوهر پیدا کن و عقد مرا با او بخوان، اما نمیتواند بگوید حق ازدواجم را به تو واگذار کردم، دیگر خودم حق ندارم، حق ازدواجم را تفویض کردم به تو. این دلیلی بر مشروعیت آن نیست. پس بازگشتش میشود به اعطاء وکالت بانک به این شخصی که متقاضی وام بود، که پس از پایان یافتن مدت 10 سال که اقساط تمام می شود، او یا ورثه او وکالت دارند که این خانه را تملک کنند. چه می فرمایید؟ المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا الا شرطا خالف الكتاب و السنه. شرط باید مشروع باشد، تعلیق مبطل عقد هست. این که الان انشاء کنیم که 10 سال دیگر پس از پایان یافتن اقساط این خانه ملک شما بشود، این تعلیق مبطل عقد است و شرط مشرع نیست. این را، این ملکیت بعد از اقساط را با شرط ضمن العقد میخواهید درست کنید، شرط باید مشرع نباشد، مخالف کتاب و سنت نباشد. تعلیق در عقود و ایعاد مبطل است. دلیل بر صحت این عقد چیه؟ اوغلا که این رو داشتن که عقد تعلیقی انشاء کنند که بعد از 10 سال این خانه ملک تو بشود، او هم بگوید قبول کردم. اوفو بالعقود دلیل بر مشروعیت عقد نیست. در محتوا شبه هست، در این که ملکیت معلقه را بخواهن انشاء بکنن که بعد از 10 سال شما خود به خود مالک این خانه بشوید، دلیل بر مشروعیت ندارد. تعلیق در عقود دلیل بر بطلانش چیست؟ یا اجماع است یا این است که سیره عقلائیه در عصر ائمه نبوده است. سیره عقلائیه در عصر ائمه نبوده است بر عقد معلق. قطعا این نوع تعلیق ها مستحدث است. در زمان ائمه ما عقد معلق بین عقلا نداشتیم. به هر حال، اما برگردیم به بحث بیعالعینه. راجع به بیعالعینه روایات مختلف بود، اقسام گوناگونی داشت. یک قسمش این بود که 2 نفر با هم خرید و فروش نقد و نسیه انجام میدهند. من فرشم را به شما نقدن میفروشم به 1 میلیون، 1 میلیون را از شما میگیرم، بعد از شما این فرش را میخرم 1 ساله، به 2 میلیون چک 2 میلیون یک ساله به شما میدهم که بزرگان ما طبق روایات فرمودن اگر در ضمن بیع اول شرط نشود بیع دوم اشکالی ندارد. و قسم دیگر این بود که من از شما میخواهم بروید از بازار جنسی را نقدن بخرید و بعد به من نسیه بفروشید. شما میروید از بازار یک فرش میخرید 1 میلیون، بعد به من نسیه میفروشید 2 میلیون یک ساله. حالا هدف چیه؟ هدف اینه که من فرشدار بشوم یا هدف اینه که فرش یک کالای آسان، کالایی است که در بازار آسان می شود آن را تبدیل به پول کرد. می خواهم سرمایه پیدا کنم، من هم سریع این فرش را می روم در بازار یا به خود شما 1 میلیون می فروشم، عملا 1 میلیون به دست آوردم، 2 میلیون یک سال دیگر باید پرداخت کنم، که روایات متعددی داشتیم از جمله صحیح اسماعیل ابن عبدالخالق. منتها در صحیح اسماعیل ابن عبدالخالق فرمود مبادا اول این صاحب پول که میخواهد فرش نقدن بخرد، مبادا اول به شما این به شما فرش را نسیه بفروشد، اول برود بخرد فرش را نقدن و بعد شما با کمال آزادی، او هم با کمال آزادی یک قرارداد جدیدی ببندید که فرشی که او نقدن خریده از 1 میلیون شما از او بخرید 2 میلیون یک ساله. الیس ان شئت لم تؤتهی و ان شاء لم یأخذ من؟ قال بلا. اگر مبی شخصی باشد، یک فرش معینی است، من طالب او هستم در مغازه مجاور با این مغازه دوستم، میگویم این فرش را این فرش را بخر، من پول ندارم، شما بخر نقدن، من از شما نسیتا میخرم. خب قطعا در اینجا نمیشود قبل از این که این دوست شما این فرش را بخرد از همسایه اش به شما بفروشد. اما اطلاق صحیح اسماعیل ابن عبدالخالق، بلکه چه بسا بگوییم قدر متعقنان، این است که مبی کلی است، چون میگوید یعتین المساوم یرید المال فیساومنا. تا اینکه راضی میشیم که ما اگر 1 میلیون رفتیم فرش خریدیم، او از ما 1 میلیون و 200 بخرد یا هر کالای دیگری. بعد میگوییم ایومتا این احبو الیک ان اشتری الک، چه کالایی را دوست داری برای تو بخرم؟ فیقول الحریر، میگوید حریر بخر. لانه لا یجد شیئا اقل وزیعتا من فاذهب وقد قاولته من غیر مبایعه، میروم حریر میخرم 1 میلیون، میایم به این آقا میفروشم 1 میلیون، میایم به این آقا میفروشم 2 میلیون یک ساله. ظاهر این روایت یا ظهور اطلاقیش یا بلکه به بالاتر میتوانی بگوییم قدر متعقنش این است که این حریر حریر شخصی نبود، چون او به دنبال شخصی متاعی نبود، حریر کلی بود. خب چه اشکالی دارد از نظر فقهی که این دوست ما به من حریر کلی فزمه بفروشد؟ حریر حال است، معجل نیست، بیع سلف نیست، کلی فزمه حریر را بفروشد، حریر مثلا 100 متر به 2 میلیون یک ساله. میگم خب حریر بده، میگن همین الان. میرود از مغازه همسایه 100 متر حریر نقدن میخرد 1,000,000، میآید به من میدهد. طبق قواعد چه اشکالی دارد؟ ما هم ندیدیم که فقها در جایی به این اشکال بکنند. ولی ظاهر این صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق اینه که این نمیشه. البته ما در روایات معتبره داریم که انسان چیزی که ندارد میتواند کلیه فی الذمه بفروشد. شرط بیع کلیه فی الذمه این نیست که من که بایع هستم مالک آن باشم، من اول کلیه فی الذمه میفروشم بعد تهیه میکنم. اما قدر متقن از اون روایات این است که نقد بفروشم. شما از من نقدن 100 کیلو 100 متر حریر میخرید نقد 1,200,000، من هم بلا فاصله میروم از همسایه 100 متر حریر تهیه میکنم به هر قیمتی، فرض کنید 1,000,000، میآیم به شما تحویل میدم. این مسلم اشکال ندارد. در بیع سلف چون سمن حال است، اگر من بگویم تا 1 ماه دیگر 100 متر حریر برای من تهیه کن، بیع سلف شرطش این است که پول را نقدن بدم. در او بحثی نیست، بس در بیع غیر سلم هست که مبی حال است، تاریخ ندارد، همین الان میتواند مشتری تحویل بگیرد. آیا اگر من ندارم فردی از این مبیع کلی فزم مرا، میتوانم اول آن را بفروشم بعد برمم تهیه کنم؟ روایات میگه بله میشه، و قدر متعقل اون روایات اینه که من کلیه فی الذمه ای را که ندارم نقدن بفروشم. مثلا صحیحه اسماعیل ابن عمار و عبدالرحمن ابن الحجاج میگه الرجل یشتر طعام من الرجل لیس عنده. شخصی میاد به شما میگه که 20 کیلو گندم میخواهم از تو، شما هم به او میفروشید و در حالی که اصلا گندمی در مغازه شما نیست. فیشتری منه حالا نقد میخرد، قال لیس بهی بس. این یشتری منه حالا به احتمال قوی یعنی مبیع حال است، مبیع حال است، یعنی همین الان تاریخ تحویل این 20 کیلو گندم است، نه اینکه 1 ماه دیگر 20 کیلو گندم را بیا از من تحویل بگیر. قلت انهم یفسدونه عندنا. عرض کردم یبن رسول الله، فقهاء عامه میگن این بی فاسد است. قال علیه السلام و ای شیء یقولون فی السلام. در بیع سلام اینها چه میگویند؟ شما میتوانی 20 کیلو گندم را به تاریخ 1 ماه دیگر بفروشی؟ قلت لا یرون بهی بأسا، اشکالی نمی کنند در آن. در بیع سلام عرض کردم سمن نقد است. یقولون هازا الى عجله، میگوین اشکالی ندارد، الان این آقا 20 کیلو گندم ندارد، اما تاریخ تحویلش 1 ماه بعد است، اون وقت هم به دست می آورد 20 کیلو گندم را و تحویل مشتری می دهد. قال علیه السلام فاذا لم یکن الى اجل کان اجود. اینها که میگویند بیع سلم اشکال ندارد ولو الان بایع این 20 کیلو گندم را ندارد، و میگوین ازا کان الا غیر عجلن و لیس عند صاحبه فلا یصلح، این چه حرفیست؟ ازا لم یکن الا عجلن کان اجود. وقتی که شما تاریخ میگذارید برای این 20 کیلو گندم یک ماه دیگر تحویل میدهم، با اینکه ندارید الان 20 کیلو گندم را، این صحیح است. اما اگر اجل نگذارید، بیع حال باشد که این به طریق اولا باید صحیح باشد، چون در معجل سوخت و سوز دارد، در حال که سوخت و سوز ندارد، همین الان باید تهیه کند و به شما این 20 کیلو گندم را بدهد. ولیکن قدر متیقن از این صحیحه، چون اطلاق یا ندارد یا اگر هم اطلاق داشت قابل تغییر با صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق است. قدر متیقن این است که سمن حال باشد. اما اگر مبی کلی فزمه است و حال است، سمن نسیه است، ممکن است این باطل باشد. و تعبیر امام که این که از بیع سلم بهتر است، در صورتی این تعبیر عرفی است که شرایط بیع سلم را داشته باشد، یک امتیازی هم داشته باشد، یعنی بیع سلم سمنش حال است، اون شرط را داشته باشد، یک امتیازی هم بر بیع سلم داشته باشد که بیع سلم مبی معجل است، اما در اینجا مبی معجل نباشد، خب این بهتر از بیع سلم است. اما اگر سمن نسیه بود، من از شما 20 کیلو گندم میخرم نقدن حالن، منتها به سمن نسیه، شما هم ندارید، میخواهید بروید از جای دیگر تهیه کنید به من بدهید، ظاهر صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق، بلکه بعید نیست بگیم قدر متعقن این است که این بی صحیح نیست. آقایی که میخواهی ماشین نسیه بفروشی، اول برو ماشین رو بخر بعد بیا بفروش. ماشین شخصی که هیچ، روشن است، اما ماشین کلی پراید صفر، سفید رنگ، نمیدونم کذا، شرایط فراهم است، مشکلی ندارد کلی فزمش. اما اگر نداری میخوایی بروی بخری بیاوری بفروشی، نقد میفروشی، اشکال ندارد، همین الان بفروش. به مشتری بگو یک پراید با اوصاف کذا و کذا به تو میفروشم به 100 میلیون، او هم میگو به حالا نسیه میفروشی 150 میلیون، او هم میگه خریدم. اگر نسیه میخوای بخری، نسیه میخوای خرید و فروش کنی و نداری، اول برو تهیه کن بعد بیا بفروش. اما اگه نقد میخوای بفروشی، نه اشکال نداره، کلی فزمه بفروش، چون نقد میخوای بفروشی ولو نداری، بعد از اینکه فروختی میخوای بروی تهیه کنی، مشکلی ندارد. جمع بین روایات این رو اقتضا میکنه. حالا علماء اعلام مطرح نکردن در رساله های عملیشون دیگه، نمیدونم چرا، یک وجهی تو ذهنشون بوده، ما از نظر به مجموع روایات اینو میفهمیم که شما اگر میخوایی کالایی را نسیه بفروشی، شرطش این است که این کالا رو داشته باشی، شرطش این کالا رو داشته باشی، شاید هم این یک صد حیل روا بوده است. اما اگر نه، این کالا رو داری نسیه بفروش، یا اگر کالا نداری میخوای الان بفروشی بعد بری تهیه کنی، باید نقد بفروشی نه نسیه. فرض این است که کلی فزمه می فروشد.
بله مشکل عامه با مالای سنده چون دستش نیست مشکل ایجاد شده دیگه. حضرت هم اگر تشبیه میکنن به بیه سلام فقط به خاطر همین رو فروشد.
خب بابا صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق ظاهرش این که حریر کلی بود، فرمود مبادا اول به فروشی نسیه و بعد بروی بخری، اول بخر بعد بفروش.
مورد روایت که اصلا بیگه قبل نبود، خودش تصدیق کرد من غیر مباید.
خب حضرت فرمود که باید اینطور باشد. الیس ان شئت لم تؤتهی و ان شاء لم یأخذ من قلت بلا. آخرش فرمود که اذا لم تعدو ما قلت فلا بس، اگر همونی که من گفتم عمل کنی اشکال نداره. یعتین المساوم یرید المال فیساومنا ولیس عندنا متاع. اتفاق میکنیم، او درصد سود ما را تعیین میکند. البته اول او میگوید 10 تومان بخری 11 تومان ازت میخرم، من میگم نه و انا اقول 10-12، من 10 تومان بخرم باید 12 تومان از این بخری. فلا نزال نتراوز حتی نترازا علا امرن. توافق میکنیم، حالا فرض کنی آخرش راضی میشه به حرف من 10-12. فعضا فرغنا قل تو ایومتا نحب اله، چه کالایی دوست داری برات بخرم؟ فیقول الحریر، لأنه لا يجد شيئا اقل وزيئه من فاذهب وقد قاولته من غير مبايعه. فقال اليس ان شئت لم تؤته وان شاء لم ياخذ من قلت بلا.
یعنی پس الزام و تعهد نباشه. اگر به مورد سؤال دارید بگید بفرمایید که الزام و تعهد به کار
ظاهره. نوبت اینه که الزام و تعهد، ولو الزام به این که بیع سابقی با او انجام بدهی بین شما و این مشتری نباشد. فقط ما ادعامون اینه، ادعامون اینه که این روایت ظاهر در این است که اگر میخواهید جنسی را نسیه بفروشید و ندارید الان نفروشید، برید جنس رو بخرید از بازار مالک بشید بعد بفروشید. فقط یک احتمال میمونه تو این روایت که بگیم حضرت این تعبیر رو که فرمودن که الیس ان شئت لم تؤتهی و ان شاء لم یأخذ منک، برای این نیست که بخوان محکم کاری کنن که مبادا قبل از خریدن این کالا، این کالا را که هنوز نخریدی بخوایی به نحو کلی فی الذمه به مشتری بفروشی. تأکید شاید بر این هست که میخوان بفرمان شما که میروی بازار مبادا کالا را برای او بخری، کالا را باید برای خودت بخری. بله این هم محتمله که امام که میفرمان الیس ان شئت لم تؤتهی و ان شاء لم یأخذ من قلت بلا، برای تأکید بر این مطلب است که اگر من که صاحب سرمایه هستم بروم حریر بخرم برای این شخص، از اول این 100 متری رو برای این شخص بخرم، منتها پولش رو نقد بدم بیام از ایشون نسیه بگیرم، این نباشه. یعنی امام بخوان بفرمان شما که میری حریر میخری برا خودت بخر، نه برا این آقا. بله اینم ممکنه باشه، ولی اطلاق داره این صحیحه، اطلاق داره این صحیحه. این صحیحه هم میگه برای این مشتری خرید نکن، برای خودت خرید کن چون میخوای بعدن گرونتر نسیه به او بفروشی، و هم ظاهرش اینه که قبلن به او جنس رو نفروخته باشی نسیه، بعد بری بخری تحویلش بدی. اول برو بخر نه، بعد بیا به این نسیه بفروش. شاید علت این که بزرگان ما این مطلب رو مطرح نکردن اینه که فکر کردن که این روایات میخواد تأکید به این مطلب کنه که آقای صاحب سرمایه، این مشتری که میاد با توافق میکنه 100 متر حریر، مبادا بری 100 متر حریر رو برا او بخری، پول نقد تو بدی و از اون نسیه بیشتر بگیری، این درست نیست. حریر رو برای خودت بخر بعد به او بفروش. شاید علمای ما اینجور معنا کردن روایت، ولی ما میگیم نه، این روایت اطلاق داره، نه تنها برای خودت بخر، بلکه قبل از این هم که برای خودت میخری به نحو کلی فزمه معامله نکنی با این مشتری، نسیه به او بفروشی. مدیه شخصی که روشن است، به یه مالا املک میشود، کلی فزمه هم اگر نداری نسیه نفروش، اول برو تهیه کن بعد نسیه بفروش. این ببینید، ما میگیم ظاهره اون صحیحه عبدالرحمن، صحیحه اسماعیل ابن صحیحه اسحاق ابن عمار و عبدالرحمن ابن الحجاج، اینی که فرمود که هازا اجود، ظاهرش که هازا اجود یعنی کم نداره از بیع سلم، بلکه امتیاز هم داره. و اگر بنا بود سمن حال نبود، خب این کم داره از بیع سلم، در بیع سلم سمن حاله. بابا اجود بودن سر نمی کنه، اجود بودن این که بهتره، باید امتیازات او رو داشته باشه، یه چیز اضافه هم داشته باشه. بعدش هم صحیح اسماعیل ابن عبدالخالق این میگه کلی حریر رو میگه برو بخر. فاذهب وقت قابل تو من غیر مبایعه، قال الیس ان شئت لم تؤتهی و ان شاء لم یأخذ من قلت بلا. یعنی قبلا که به او نفروختی میتونی به او ندی، برای او هم نخریدی میتونی به او ندی، قلت بلا. حضرت فرمود اگر اینجوره اشکال ند، این موضوعش اخصه و ما بعید نیست که به این ملتزم بشیم و حداقل احوت اینه که کسی که جنس نسیه میفروشه، جنس کلی فزمه نسیه میفروشه، این جنس شخصی رو که میفروشه باید مالک باشه، جنس کلی فزمه نسیه میفروشه اول باید داشته باشه بعد بفروشه، اگر نداره بره بخره بعد معامله کنه. این شبهه ایست که در ذهن ما هست، بیشتر روش تأمل کنید. خب بحث معارضهای روایات بیع العین بود. معارضش یکی منصور، سعیه منصور ابن حازم بود که فرمود که اگر بدهکار آمد پیش طلبکار گفت جنسی رو به من بفروش، مبادا این طلبکار جنس نسیه بفروشه، لا یبیعه نسیئا فاما نقدا فلیبعه بماشا، در حالی که بیعونینا میگه اشکال نداره، میتونه بده کار جنس نسیه بخره از طلبکار و بره تو بازار بفروشه، پول نقد بگیره بیاد به طلبکارش بده، بگه طلب قبلی تو که دادم، خب بابت این جنسم که نسیه ازت خریدم چک یک ساله بهت میدم. بیونینا این بود دیگه. این روایت میگه فاما نقدن فلیبه لا یبیعه نسیه. خب به نظر ما این جمع عرفی داره، خب حمله بر کراهت میشه، نهی از بیع نسیه ممکنه نهی تکلیفی کراهتی باشه، این اشکال نداره، اون روایت صریح در جواز. اما این روایتی که هست که صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اونم جوابش همینه که میگه لا تو عینه، بیونی نه انجام نده، اونم حمله بر کراهت میکنه. و اما این روایتی که بود که راجع به آخر الزمان، این رو هم عرض کنم، این بحث رو تمام کنیم. جمع عرفی به نظر ما هست که لا تبه، مثل نهی از بیع کفن حمله بر کراهت میشه. روایتی است صالح بن عقبه که ضعیف السند هست، از یونس شیبانی که توثیق نداره نقل میکنه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجل یبیع البی والبایع علم انه لا یسوا، فرش 500 تومانی رو میام به شما بفروشم 3 میلیون نقد، 3 میلیون میگیرم میذارم تو جیبم، بعد از شما میخرم 4 میلیون نسیه، یه چک 4 میلیونی بهت میدم. چرا این کارا رو میکنیم؟ چجور شما حاضری فرش 500 تومانی رو نقدن بخری 3 میلیون؟ چون میدانی که من از شما نسیه خواهم خرید 4 میلیون و الا هیچ وقت فرش 500 تومانی رو 3 میلیون نمیخری. امام فرمود حاضر ربا فان لم تشترهی رده علی، این رباست. ببین اگر شما از این آقا فرش و نسیه 4 میلیون نخری، به زورم که شده پست میده فرشو، میگه مرد حسابی فرش 500 تومانی رو به من فروختی 3 میلیون داری میذاری میری؟ فان لم تشتری رده علی قلت نعم. سوالم گفت آره همین جوره دیگه. قال فلا تقربنه فلا تقربنه، که گفتن این نهی از بیع الین است. خب به نظر ما این روایت سندش ضعیفه و از جهت دلالت هم میشه بر فرض اشتراط. خود این که ازالم تشتری رد و علک ظاهرش بعید نیست بگیم، یعنی فرض اشتراط ولو اشتراط ضمنی که در بیع اول شرط میشود بیع ثانی ولو به نحو شرط ضمنی. خب ما قبول داریم در بیع اول اگر شرط بشه بیع دوم ولو به نحو شرط ضمنی، صحیح علی ابن جعفر هم گفت این باطله و لذا ما بیع الین ما عدم الاشتراط را بی اشکال میدونیم. از اینجا به بعد وارد بحث حیل ربا میشیم ان شاء الله از هفته آینده، تعطیل ظاهرا چهارشنبه، هفته بعد بحث مهم حیل ربا رو ان شاء الله به طور مفصل دنبال کنیم ببینیم چی میشه.